الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به براءت قبل الفحص بود، گفتیم در دو جهتش بحثه، یکی در استحقاق عقوبت و عدم استحقاق عقوبت و مزل کلام و فی، و گفته شد جاهل مقصر مستحق عذابه و عذاب هم بر مخالفت واقع است نه بر ترک تعلم به ما هو هو. جهت دوم راجع به اعاده و قضاء عملی است که قبل الفحص انجام گرفته، تبعه براءت قبل الفحص. واضح است که اگر عملی انجام گرفت قبل الفحص و کان مخالفا للواقع فعلیه الاعاده و القضاء. اگر عملی قبل الفحص انجام گرفت و مخالف با واقع بود، این عمل مجزی نیست و بر اوس اعاده و قضا، برای اینکه مأمور به واقع است و واقع فرضین محقق نشده. لکن استثناء شده از این قاعده دو مورد، یکی مسئله جهر و اخفات، یکی مسئله قصر و اتمام، که در باب جهر و اخفات گفتن اگر جاهل مقصر جهر بیارد جای اخفات یا اخفات بیارد جای جهر، یقع عملش صحیحاً و اعاده ندارد، ولو در وقت متذکر شود و عالم، ولو در وقت عالم بشود صلاتش اعاده ندارد. یکی هم در قصر و اتمام گفتن جاهل مقصر اگر به جای صلات قصر تمام آورد یقع صلاتش صحیح است. بعضی ها عکسش را هم گفتن و اون اونجایی است که قصر بیارد جای اتمام، فی من لم یعلم حکم الاقامه. عکسش را بعضی ها گفتن اگر کسی قصر بیاورد انجل تقصیری به جای اتمام، در جایی که اقامه ی عشرت ایام دارد ولی نمیدونه که حکم مقیم تمام است، جاهل به حکم اقامه، گفتن اگر قصر بیارد جای تمام صلاتش صحیحه. بعضی ها این رو گفتن استنادن الی یک روایت، لکن اون روایت معرض عنهاست و لیس الفتوا علی طبقه، فتوا بر طبقش نیست. پس اونی که استثناء شده از این قاعده نسن و فتوان دو مورد است، یکی جهر فی موضع الاخفات و الاخفات فی موضع الجهر، یکی هم اتمام فی موضع القصر. این دو مورد استثناء شده، گفتن جاهل مقصر وقتی اینجور عمل کند عملش صحیح است و اعاده و قضا ندارد نسن و فتوان. در اصل مسئله و استثناء ظاهرا کلامی نیست، لا کلام فی المسئله و فی الاستثناء، ای فی ان العبادت تقع صحیحه و لا یلزم الاعاده و القضا. بله، کجا یاد کنه؟ نه چی؟ نه، یه مقدار ببینید، اجازه من عرض کنم آقای عادلی بود، ببینید در جهر و اخفا، پس باز مثلا جهر و اخفا از این قاعده مستثناست، یعنی جاهل مقصر با اینکه عمل رو خلاف واقع آورده عملش صحیح عاده و قضا ندارد. این یه مورد. یکی هم اتمام فی موضع القصر، این هم مستثناست. منطور من نخواستم حالا همه حدود و صغورشو بگم. بله، اتمام فی موضع القصر برای جاهل مقصر که هیچی از مسئله جهر و قصر و اتمام سر در نمیارد، و الا اگر مسائل رو فی الجمله میدونه یه مورد رو نمیدونه، از اونجا باید بر حسب که عمل کنه قاعده، یعنی عملش صحیح نیست. اونی که امام و دیگران دارن مال اینجاست. اگر کسی به جای قصر اتمام بخونه، به جای اتمام قصر بخونه، مسئله رو نمیدونسته، از باب جهل به فروع اینجا طبق قاعده عملش چجوره؟ باطله. ولی اونجایی که اتمام بیارد فی موضع القصر از باب جهل تقصیری و کل مسئله را جاهله، اصلا جاهل است به اینکه مسافر نمازش چی میشه؟ شکسته. اینجا من که حالا نخواستم همه حدود مورد استثناء را عرض کنم. پس این دو مورد استثناء شده و برخلاف قاعده است و عمل صحیح، حتی در وقت هم اگر عالم شد اعاده ندارد. اصل مسئله لا کلام فیه ولا اشکال نستم و فتوان. اصل مسئله از نظر نص و فتوا بحثی ندارد که عمل یقع و صحیح، لکن مسئله مورد اشکال است از نظر ثبوت و امکان. لکن المسئله مورد للاشکال ثبوتن و امکانن. اشکال اینه که این عملی را که این برخلاف واقع آورده و گفته می شود صحیحه، لازمه صحت اینه که مأمور به هست، لازمه صحت عمل اینه که این عمل مأمور به هست. اگر این عمل مأمور به هست، پس چگونه مخالفت واقع شده؟ لازمه صحت اینه که این عمل مأمور به، پس اگر مأمور به چجور مخالفت واقع شده؟ و کیف یکون المأمور به خلافه؟ اتمام آورده در موضع قصر، شما میگید این اتمام در موضع قصر چجوره؟ صحیحه. صحیحه لازمش چیه؟ مأمور به هست. اگر این مأمور بهه، فکیف یکون القصر مأمور به و خالف واقع را؟ این چه جوریه؟ لازمه صحت اینه که عمل مأمور به است. اگر عمل مأمور به است، این عمل معتی، فکیف یکون خلافه مأمور به؟ شما میگید اتم فی موضع القصر، جاهل مقصره. نه، جاهل مقصر نی، مأمور به اونی، مأمور به همین بوده که این آقا چیکار کرده آورده. پس یه اشکال اینه، لازمه صحت مأمور به بودن است، و اگر این اتمام در موضع قصر مأمور بهه، جهر در نماز ظهر برای جاهل مأمور به است. اگر این مأمور به، فما معنا این که خلافش مأمور به و این جاهل مقصره؟ لازمه صحت عمل این مأمور بهش همین باشد و این آقا اصلا جاهل نیست، این وظیفه خودش انجام داده، این آقا عطا به وظیفته، لیس به جاهلن مقصر، وظیفش آورد. این یه شبه. اشکال دیگر ثبوتی اینه که ظاهر قوم استحقاق عقوبت است. گفتن در این دو مورد عمل صحیحه، لکن الجاهل یستحق العقوبه، بحیث که اگه در وقت متوجه شد نمیتوند بیارد و کتکش را همچی میخورد. گفتن این جاهل یستحق العقوبه، بحیث که اگه دوی بعد ظهر فهمید که نماز ظهر برای مرد اخفاته، دیگه حق نداره اخفاتم بیارد، میگن باید کتک را چی؟ بخورد، از دیوار گچی باید بالا برد. دوی بعد ظهر که متوجه شد مستحق عقوبت هست، اعاده هم براش فایده ای نداره. خب اگر عقوبت رو مستحقه، پس معلوم میشه مأمور به انجام نگرفته است. این اشکال ثبوتی. پس مسئله محل اشکال است امکانن و ثبوتن. بیان اشکال اینه که میگن این عمل یقع صحیحا در این دو مورد، صحت ملازمه دارد با مأمور به بودن. اگر مأمور به است فکیف یقال اتا بالعمل المخالف بالواقع، واقعش همین بوده، عمل مخالف با واقع انجام نداره. چجور گفته می شود وظیفش قصر بوده اتا بالاتمام؟ نخی، وظیفش چی بوده؟ اتمام. اگه فرضینه این مأمور رو ده هست، این یه شبهه. شبهه دوم، ظاهر قوم استحقاق عقوبت است برای این آدم، با اینکه اگر عمل صحیحه یعنی عمل مأمور و به است، فکیفه یستحق العقوبه؟ عذاب بر چی می شود؟ این مأمور و بهش را آورده دیگه، عذاب بر چی می شود؟ لا سیما اونجایی که در وقت چه شد؟ متوجه شد. اگر در وقت متوجه شده میخواد دوباره بیارد، شما میگی دوباره بیاری فایده ندارد، کتک هم باید بخوری. این دوتا اشکالی که از نظر امکان و ثبوت در مسئله است. پس مسئله به حسب اثبات محل بحث نیست، نص و فتوا متطابقن. مسئله محل اشکال است به حسب ثبوت. ولکه ان تقول در اشکال ثبوتی اینجور بگیم ملازمه هست بین عقوبت و عدم صحت عمل، و صحت عمل و عدم عقوبت. الملازمت و محققتون بین صحت العمل و عدم عقوبت، و العقوبه مع عدم صحت عمل. اینا با هم تلازم دارن. اگر عمل صحیح هست عقوبت لیس یا ایس؟ لیس. اگر عقوبت ایس فصحت العمل لیس. اینا با هم ملازمه دارن، صحت عمل با عدم عقوبت، عقوبت با عدم صحت عمل. یادتونه کبرا یه مثال داره در منفصله حقیقی آدم، وقتی کبرا میخونه نمیفهمه زید یا در دریاست یا غرق نمیشه، یه مثال داره برای منفصله حقیقیه که یه طرفش اثبات یه طرفش نفیه. اینجا هم اینجوریه، بین عقوبت و عدم صحت عمل ملازم است، بین صحت عمل و عدم عقوبت ملازم است. یه ور لیس یه ور ایس. شما اینجا آمدید هر دو رو چی کردید؟ ایس. میگید عمل صحیحه، کتک هم باید بخورد. این دیگه لیکموشیه که ما سر ازش در نمیاری. این اشکال به حسب ثبوت. ثبوت همش ثبوت. اثبات آقای عزیز چرا یه روزی مباحثه داریم اینجوری حرف میزنی؟ اثبات یعنی مقام دلالت دلیل. من میگم نص و فتوا متطابقن فی کی فی صحت العمل. اشکال ثبوتیه، ظاهر قوم اینه مستحق عذابه، ظاهر قوم اینه مستحق عذابه. این استحقاق عذاب ما چجوری درستش کنیم؟ عمل صحیحه اما مستحق عذابه. توجه بفرمایید، از این اشکال چندین جواب داده شده. وقد اجابوا عن الاشکال به وجوه. یکی این که اشکال را دفع کردن به ترتب، دفع اشکال به نحو ترتب، به این معنا که امر اولا و به ذات متوجه است به اون مأمور و به واقعی، من الجهر فی صلات جهریه و اخفات فی صلات اخفاتیه، و من القصر در اون جایی که این آدم چی خونده؟ تمام. امر اولا متوجه است به اون مأمور و به واقعی، لکن مشروط شده امر به دوم به عصیان او. گفتن اگر اون امر اول را معصیت کردی، اون وقتی مأمور و به دومی، این را که آورده است. اولا و به ذات ام متوجه است به مأمور و به واقعی و حقیقی، علا نحو ترتب و اشتراط به عصیان متوجه است به این معتی و به برای جاهل مقصر. گفته بر مردم است، بر مردان است که نماز ظهر را اخفاتن بخوانند، لکن اگر کسی معصیت کرد و نرفت مسئله را یاد بگیرد و جهرن خوند، نماز او همان است، مأمور به او صلات جهریه است، انعصا امر واقعی را. مسافر باید نماز را چی بخواند؟ شکسته بخواند. لکن اگر عصیان کرد اون نماز شکسته را، مسئله را یاد نگرفت و به جاش تمام خوند، مأمور به این آقا چیه؟ همون تمامه. این یه جواب. پس اشکال حل شد. شما بودید و نص و فتوا اشکال میکردید، میگفتیم ثبوتن اینجور درستش میکنیم، میگیم لعل به حسب واقع حکم علا نحوه چیه؟ ترتبه. نه لعل، میگیم حکم به حسب واقع علا نحوه ترتبه. ترتب دیگه چرا معنا نداره؟ میگم اینجوری دیگه، گفتم من که توجیه کردم، گفته بر مردان است که نماز ظهر رو چی بخوانن؟ ترتب همینه، ترتب همینه. اجازه فرمایید، اجازه این ترتب چه جوری میشه؟ گفته بر مردم است نماز ظهر را آهسته بخوانن، اما اگر کسی معصیت کرد مسئله رو یاد نگرفت، بر او است که چی بخواند؟ تمام بخواند. مأمور به او تمام است. بر مردم است که اگر یاد نگرفت چی بخواند؟ تمام بخواند. علا نحو ترتب امر شده است. این که میبینی نمازش یقع و صحیحا، برای این که یه امر دارد به نحو امر ترتبی. میگم نمازش این یه بار چرا گوش نمی کنی؟ آقای عزیز بحث ثبوته. گفته به محض این که عصیان کردی، عصیان از تو محقق شد، به جای او برای یه بار این که شده برای ساعت اول چی آوردی؟ تمام در جای قصر آوردی، مأمور به تو همین است، تمام شد. میگم عصیان در اون وقت، حالا در کل چرا کم لطفی میکنی؟ آقای عزیز دو تا امر ترتب، آخه شما تشیم. میگم یه امر علا سبیل ترتب، اجازه بفرمایید. خود ترتب اونجا متوجه نشید، اینجا متوجه نمیشید، اینجا نمیشید راحته. این یک جواب که گفتن حل عویسه به ترتب است. توجه کنید، حل العویسه به ترتب. ما از این روایات و فتاوا میفهمیم که حکم واقعی برای این جاهل ها به نحوه چی بوده؟ ترتب بود. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه قبول کرده صغرا را، توجه کنید، گفته اینجا از مصادیق ترتبه، لکن ایشون فرموده ما اصل ترتب را قبول نکردیم. شیخ فرموده ما اصل ترتب را قبول نکردیم، چون اصل ترتب را ما قبول نداریم، این جواب تمام نیست. لکن اشکال به این جواب اینه، ما بر فرض این که ترتب را قبول کنیم و بگیم ترتب درسته، علا صحت ترتب اینجا با ترتب حل نمیشه. اینجا لیس من مصادیق ترتب، از صغریات ترتب نیست. چرا؟ چون همیشه امر به داعی تحریکه، همیشه امر مولا برای اینه که عبد را چه کند؟ تحریک کند، ولو احتمالاً اوامر برای تحریک، ولو احتمال تحریک، امر می کند شاید او چه کند؟ شاید او بشنود و اطاعت کند، لعله یتذکر او یخشا. پس امر برای بعث است ولو احتمالاً. این امر دومی که شما فرض می کنید برای جاهل مقصر، این امر هیچگاه این جاهل رو تحریک نمی کند. امر به جاهل مقصر که میگید ای جاهل مقصر تو وقتی معصیت کردی نماز تو عکس اونیست که برای دیگرانه. این امر هیچ وقت جاهل مقصر رو تحریک نمی کنه، چون جاهل تا جاهله به امر توجهی نداره. به امر که توجه ندارد تحریک هم معنا از اول آدم باید امر رو بفهمه، تصور کنه، بعد بگه نکنم، کتک داره امر آدم رو چیکار کنه؟ هل بده و تحریک کنه. این امر به این دوم، به این مرتب، این نمیتونه تحریک کند آقای عبد را، چون تا این عبد جاهله که متوجه اون امر نیست، خودش رو جزء کی میدونه؟ علما میدونه، نه جزء جهلا. اگر هم بخواد متوجه امر بشد، اگر امر رو بخواد بفهمد، باید از عنوان جاهل بودن چه بشد؟ بیرون بیاد. پس این امر چه فایده دارد؟ اشکال به این جواب اینه که ترتب علی صحته در اینجا مفید نیست، اینجا صغراش تمام نیست. برای اینکه اوامر همیشه برای تحریکن، ولو تحریک احتمالی، یعنی در امر کردن امکان تحریک لازمه، امکان تحریک. این امر دوم امکان تحریک ندارد، چون میگه ای جهلا شما حالا که معصیت کردید بیایید به جای قصر چی بخونید؟ تمام. هی میگه ای جهلا، اما هی ای جهلا میگه، این میفهمه یا نمیفهمه؟ نمیفهمه، چون اگر بفهمه چه میشود؟ اگر بفهمد از عنوان خودش خارج میشود. پس امر تحریک نمیتونه بکنه. فلا یعقل الترتب فی المقام به خصوصه. بله در باب زدین اونجا گفته شده، اونجا این اشکال نیست. گفتن دو تا زد هستن، یکی اهم و یکی مهم. عبد به هر دو توجه دارد، هم اهم ما میشناسد هم کی؟ هم. اونجا میگن ای عبد بر تو است که اهم رو بیاری، بر تو است که ازاله نجاست کنی از مسجد. اگر این امر رو معصیت کردی، حالا که معصیت کردی چیکار بکن؟ نماز تو بخون. و ترتب ظاهرا اشکالی هم نداره، گفتم متعارف هم از بین مردم، میگه بابا برو مدرسه، برو درس تو بخون، اگه درس نمیخونی حداقل بیا چیکار کن؟ استراحت کن، چشتو ننداز تو تلویزیون و چشتو کور بکن، اگه درس تو نمیخونی حداقل بیا استراحت کن. میگن الان نوه چی؟ ترتب. اول میگه درس تو بخون، مشق تو بنویس، اما اگه حالا به حرف من نمیری، این حرف رو گوش نمیدی، اقلا بیا چیکار کن؟ اقلا بیا و درس تو بخون. این میشه امر علی سبیل ترتب. ما یادمه بچه بودیم اصفهان درس میخوندیم، خدا رحمت کنه همه گذشتگان مسلمین و شما را، مرحوم والد ما اینجوری به ما میگفت، ما میخواستیم بریم مثلا گاهی بگردیم، میگفت نمیخواد برید این ور و اون ور، چون بچه بودیم باید مراقب اون باشیم، گفت نمیخواد بیاد بخوابید، درس نمیخواد بخونید، اقلا بیاد بخوابید. خب خوابیدن بهتر از اینه که این ور و اون ور برید عمرتون رو تلف کنید. این مسئله ترتب بود، یعنی اصل درس خوندن بود. میگه حالا که درس نمیخونید عصیان میکنید در درس خوندن، اقلا بیاد چیکار کنید؟ استراحت کنید. پس در بحث ترتب و جمع بین ضدین، اهم و مهم، در اونجا مکلف به هر دو چیه؟ به هر دو متوجه. اما اینجا امر دوم هیچ فایده ای ندار. این جواب تمام نیست. فترتبو ممنوع هنا صغرن او کبرن. صغرن اصلا زمینه ترتب اینجا ندارد. شیخ میخواست منع کبرا کنه، بگه اصلا ترتبو ما قبول نداریم هیچ کجا، ما میگیم ترتب علی صحت اینجا نمیتونه بیاد. بفرمایید. امر دومی چه فایده داره؟
با
متوجه امر دوم بشه که دیگه براش فایده نداره. آقای عزیز وقت خوندن اگه فهمید نمازش اخفات نماز زور، بازم میتونه جهرم بخونه؟ توجه نمیفرمایید؟ توجه کنید. نه میگم اگه بگفتم امر به جاهل به ما هو جاهل معقول، چرا؟ چون امر برای تحریک است، ولو قابلیت و تحریک میخواد. این جاهل تا جاهله از این امر تحریک میشه یا نمیشه؟ چون امر را نمیفهمد، خود موضوع خودش موضوع او نمیدوند، هی میگه کیش، میگه به اونا دیگه، میگه به من چی، نمیگه. اذا توجه که مسئله رو نمیدوند و اشتباه رفته، پس یسی رو کی؟ عالم که شد دیگه، این امر به دردش نمیخوره، پس او هم چه فایده داره؟ چه میفهمد؟ سب کن من یکی یکی جواب بدم. چجوری میفرمد؟ نه، عنوان ملازم اون که شنیده بودی، در عنوان ملازم اون یه امر عمومی بود، با عنوان ملازم هم نمیشد اینجا، برای اینکه عنوان ملازم هم اگر ملازمه رو بداند بلی یه چیز، اگر ملازمه رو نداند اثری ندارد. حالا شاید عنوان ملازم این اشکال توجه کنم به ما هو جاهل نمیشه. آقا گوش بده، خب چرا پس من حرف میزنی به حرف ایشون گوش نمیدی؟ تکالیف قانونیه، این مشمول اون قانون اوله یا قانون دوم؟ قانون اول که میگید نه، قانون اول که میگید اساه، قانون چندم دارد؟ دوم. متن این قانون دوم تمام مصادیقش کیان؟ جهلان. این غیر اون حرفی که ما اونجا میزدیم. دوم به نحو قانونی رو همه جهلا میاد یا نمیاد؟ صبر کنید، یه عدهشون باید متوجه بشن حداقل یا نه؟ چهار تاشون باید متوجه بشن یا نه؟ چهار تا از جهلا میشه متوجه بشن؟ چه کم لطفی میکنید. اون که ما میگفتیم تکالیف قانونیه مال جایی بود که بعض از اینها چه بودن؟ بعض از اینها متوجه میشدن، میگفتیم بعضی ها نفهمن مهم، هر کی خواب هستش آب نیست در باب قوانین. آقای عزیز من با آقایون صحبت میکنم ولی میخوام آقایون کار بکنن، یا آقایون خودشون با هم حرف نزنن و خیلی وزن ناجور میشه. من میخوام یه مقدار آقایون یکی دو روز خوب پخته بشه مسائل براشون. توجه بفرمایید، این اشکال تر جواب ترتب درستی. جواب دیگری مرحوم ناینی داده، خیلی مفصله. مرحوم ناینی جواب داده علی نحو تفصیل، اگه خواستید مراجعه کنید. خلاصه جواب مرحوم ناینی اینه، میگه اما در مسئله جهر و اخفات که حالا به عکس آورده، میگه اونی که واجب بود واجب است بر مکلف و جزء صلاتشه، اصل القرائه است، اصل القرائه جزء صلاتشه، مشترکاً بین الجهر و بین الاخفات، نماز ظهر اصل القرائه جزءشه. اما کسی که جاهل است، این آقای جاهل یه واجب دیگری براش هست، واجبون فی واجب، و اون واجب دیگر عبارت است از آوردنش اخفاتن. ببخشید، کسی که عالم است، کسی که عالم است در او واجب است جهرم بیارد، لکن علی سبیل القیدیه، عالم واجب جهرن بیارد که این جهر قید مأمور رو به، اگر جهرن نیاره اصلا نمازش یقع و باطلا. اما کسی که جاهله واجب بلند آهسته بیارد، اما به عنوان یک واجب مستقل، توجه فرمودید، میفرماد در نماز ظهر مثلا اونی که جزء صلات است قدر مشترک بین جهر و صلاح قرائت، لکن بر عالمین واجب است جهرن بیارن و این جهر جنبه چی داره؟ قیدیت، به حیث که اگر عن علمن آهسته خون نمازش چجوره؟ باطل. بر جاهله ها هست که اونا هم اخفاتن بیارن، لکن نه به صورت یک قید بلکه به صورت یک واجب نفسی، بر اونها هست که اخفاتن بیارن لکن به صورت واجبون فی واجب. حالا که شد واجبون فی واجب، این آدم وقتی نماز ظهر رو بلند خونده نمازش تمام اجزا رو دارد یا ندارد؟ تمام اجزا رو دارد، برای اینکه اونی که قرار داده شده بود اولا و به ذات چی بود؟ قرائت بود، قدر مشترک بود. کتکش میزنن، چرا مؤاخذه میشود؟ لأنه ترک الواجبا نفسی، میگیم بر او واجب بود به عنوان واجب فی واجب که نماز ظهرش چجور بخونه؟ آسه بخونه. حالا که اومده بلند خونده نمازش درسته، چون تمام اجزا را دارد. یکی از اجزا نماز چی بود؟ قرائت بود. این قرائت خونده، مستحق عذاب است، یستحق العقوبه علی ترک واجب نفسی، یه واجب نفسی رو ترک کرده و اون اخفات خوندنه. بعد خودش به خودش اشکال کرده که ظاهر فتاوای اصحاب و روایات اینه که اخفات برای همه چه دارد؟ قیدیت. ظاهر فتاوای اصحاب و روایات اینه که اخفات در نماز ظهر هم برای عالمین قیده، هم برای کی؟ جاهلین. و باز ظاهر قوم اینه که این عذاب می شود بر ترک و صلات، نه عذاب می شود بر ترک واجب نفسی. گفته نمیشه اینجوری حلش کنیم. ایشون خواسته اینجوری حل کنه، بگیم اونی که واجب است بر همه اصل القرائه، صلات ظهر جزءش اصل القرائه، لکن برای عالم ها یجب و جهر بخونن و این جهر اینجا میشه واجب کی؟ واجب غیری. برای این آدم شده واجب غیری و جنبه قیدیت. برای جاهل ها واجبون به وجوب نفسی. پس این جاهل مقصر وقتی نمازشو میخونه نمازش درسته، برای اینکه جزء صلاتش کی بود؟ قرائت بود، قدر مشترک بین جهر و اخفا. مستحق عذاب است، برای اینکه ترک واجبن نفسی، یا مثل اینکه یه جواب سلام مثلا تو نماز ترک کرده، اینم مستحق عذاب است بر ترک واجب نفسی. بعد خودش به خودش اشکال کرده که ظاهر نصوص و فتاوا این است که ال اخفات و فی موضع ال اخفات واجب غیری و قیدی للکی للکل، چه عالم و چه جاهل. و با ظاهر قوم اینه که این جاهل مقصر عذاب ترک صلات رو میبرد، نه عذاب ترک واجب نفسی. کتک ترک صلات رو بهش میزنن، چرا نماز تو نخوندی؟ نه کتکش میزنن چرا یه واجبی رو به عنوان اخفات در نمازت انجام نداد. بعد فرموده بله، این فقط اشکالش اینه که با ظاهر فتوا و روایات نمیسازه. فرموده این فقط اشکالش اینه با ظاهر فتوا و روایات نمیسازه، والا از نظر عقلی هیچ اشکال نداره. گفته نشود عقلنم درست نیست، گفته نشود عقلنم درست نیست، برای اینکه چجور میشه یه واجبی هم واجب نفسی باشد هم واجب کی؟ غیری. گفته نشه عقلنم درست نیست، چون یه واجب هم نفسی و هم غیری، این معقول نیست، هم برای خودش بخاندش هم برای کی؟ هم برای دیگری، هم قید باشد هم قید. این جمع بینه نقیزه اینه. گفته اشکال نکنید که این عقلنم درست نی، برای اینکه من الممتنع ان یکون شیئا قیدا ولا قید، واجبا نفسیا و غیر واجبا نفسی. گفته نه این محال نی، برای اینکه برای یه سریا قیده، برای یه سریا چی؟ برای یه سریا قید. در یک حالت قید هست، در یک حالت قید، در حال علم چجوره؟ قیده. در حال جهل واجب و نفسیون که قید نیست. این در جهر و اخفات اینجوری درستش کرده. در قصر و اتمامم همینجوری، در قصر و اتمامم مثل این گفته من اتم فی موضع الکی قصر. شما میگید نمازش صحیحه، یعنی اعاد و قضا ندارد، کتک هم داره. میگیم بله، اونی که برای مسافر واجب است دو رکعت نمازه. این دو رکعت نماز، دو رکعت لا به شرط، برای جاهل به صورت لا به شرط از زیاده. صلات مسافر دو رکعت است، لا به شرط از دو رکعت زیاده، اگر چه باشد جاهل. وظیفش دو رکعته، لا به شرط از زیاده، میخواد زیاد بکند میخواد زیاد نکند. برای عالم دو رکعت است، به شرط چی؟ به شرط لا از زیاده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه این آقای جاهل وقتی 4 رکعت خونده نمازش درست یا درست نی؟ صحیحه، چون دو رکعته که آورده دو رکعته به صورت کی بود؟ لا به شرط از زیاده، یعنی زیاده مبتلش نبوده. پس برای جاهل قصر است به صورت لا به شرط از زیاده، برای عالم قصر است به شرط لا از زیاده، به شرط اینکه زیاده باش نباشد. او عالمه اگر بخواد زیاد کنه باطله، جاهله اگر زیاد کنه باطل نیست. پس این صحت نمازش اینجوری درست میکنیم. سب کن حالا یکی که عجله نکن. اما عقوبت، حرفای ناینی رو من دارم میگم، قدس الله روحا، اما عقوبت میفرماد عقوبتش برای اینه که سلام رو در جا نیاورده، نه اینکه سلام رو باید بعد از تشهد دوم بیارد. این سلام رو که در جا نیاورده، این سلام، ما چون خیلی مطلب داریم، من این چیز بهتون عرض کنم، ما چون خیلی حوزه های علمی غنیه، چون بزرگان خیلی زحمت کشیدن، در رأسش امام سلام الله علیه آمد و باب تحقیق رو باز کرد، یاد داد به افراد که چی جوری بحث کنید، همین جوری انسان صامت نباشید، فکرتون جمود نداشته باشد، اینجور نباشه ای بیاید و ای برید این درس بله خوب چارت کلمه اون گفته منم چارت کلمه خوب دوزه، اما حالا اصلا نمیدونه چی به چی، 30 ساله میره یک کر و فر بحثی ندارد. امام یاد داد نه بحث این نیست، باید اهل تعمق و دقت باشید و پرورون، هم خودش در تعریفاتش پرورون، همونایی که تونستن در حال ازش استفاده کنن ما را اینجوری پرورون، از شیوه امام این بود که بپرورونه افراد. ولی اصلا مطالب برای ما گاهی یه مقدار سبک میاد، اما همین مطالب مرحوم ناینی در اون جاهایی که همه چیزشون بر یه سری محفوظاته، همون دانشگاه‌های غرب که اینقدر شما بهش میبالید، کتابخونه‌های نمیدونم لندن که اینقدر اهمیت داره، اینقدر کتاب داره که متاسفانه ما هم کم کم داره تحت تاثیر اونها قرار میگیریم. یه کسی بود که گفتن اون اونجا یه کرسی داره، من خصوصیاتش بلد نیستم، یه کرسی داره استادی خیلی هم بالاست در اونجا، گفتن این حرفای مرحوم ناینی را در اون کرسی درسش وقتی بیان میکنه خیلی گل کرده، فوق العاده گل کرده، چون حرفای مرحوم ناینی خیلی حرفای منضبط منظمیه از نظر شکل بندی. بهش گفت آقا تو این تحقیقات از کجا آوردی؟ تو که معلومات بود، با من شب تقریرات ناینی رو مطالعه میکنم، صبح میام در کرسی درسم همین تحقیقات ناینی را میگم، تمام این دانشجو و اساتید دانشگاه ها در مقابلش گردن کج میکنن. این که شما دارید من حرفای ناینی رو میزنم یه ذره همینجوری نگاه میکنید، این مال خدمات مرحوم ناینیه، این مال اینه که حوزه ها پر از معلومات، اینقدر ملا ما داریم گمنام که حد نداره، کما اینکه خب خیلی بی سوادای پرنامم داریم، گمنام خیلی ما داریم، بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن، کتاب های ما پر است از تحقیق. خدا نکند که یه وقتی این غناء حوزه علمیه مبدل به تقلید بشه و مبدل به محفوظات بشه و مبدل به مدارک بشه، که اون وقت باید گفت زحمات 14 قرن امام صادق و شاگردانش همه از بین رفته. امتیاز آخوندی بینه اول که میرسه صرف میر بخونه میگه چی؟ بدان ایدک الله و داره. ما یادم اومده بودیم اصفهان ولی که صرف میر میخوندیم اون اشکالا رو برای ما نگفت، ما فردا دیگه پا درسش نرفتیم، چون حاشیه رو که نگاه میکردیم اشکالا بود، ولی آقا من خونده بودم اشکالا رو جواب داده بودیم، چرا بدان گفت و بدان بخان نگفت؟ غرض دانستن است نه خوندن و رفتن. چرا ایدک الله را عربی گفت با اینکه کتاب ما چی؟ فارسی است، اقتداءا به پیغمبر. چرا ماضی گفت مضارع نگفت؟ برای اینکه ماضی در مستقبل محقق الوقوع نمیدن، در دعا ماضی. این از اول هم بهش یاد میدن باید بفهمد، ساندویجی درس نمیخونه، وای بر اون روزی که انسان ساندویجی درس بخونه، همینقدر خوشش به دوتا کلمه بگه منم دوتا کلمه بفهمم، او دوتا کلمه میگه منم دوتا کلمه مینویسم، این چی؟ سکوت، میرم خونمونه بعد میذارم تو تاقچه و میرم. این حوزه های علمیه غناء خودش را باز نمییابد. می‌خواستم این عرض کنم اگر می‌بینی کلام ناینی به نظر تو سبک میاد، از کثرت معلومات و حوزه‌هاست، نه اینکه واقعا حرف سبک باشه. به هر حال مرحوم ناینی می‌فرماد کتکش می‌زنن که سر سلام رو در جای خودش نداده. پس عذاب بر ترک و سلام فی محله. نمازش درسته، برای اینکه دو رکعت به شر لاب شرط بوده. دو تا اشکال، اجازه فرمایید، دو تا اشکال به مرحوم ناینی هست. یکی همینی که خودشون فرمودن که این با ظاهر نصوص و فتاوا نمیسازه. ظاهر نصوص و فتاوا اینه که صلات قصر وظیفه همه مسافراست، چه عالمه به مسئله باشد چه چی چه جاهل. ظاهر نصوص و فتاوا اینه که زیاده در صلات چه جوره مبتله، چه جاهل باشد و چه عالم، لا سیما زیاده رکعه و رکوع. خب و ما بیم اینجوری حلش کنیم، این با ظاهر نصوص و فتاوا نمیسازه. این یه شبهه. شبهه دوم همونی که بهش ترتب داشتیم، ایشون میفرماد یک واجب نفسی برای جاهلها هست، جاهل به اخفات واجب نفسیش اخفاته و عذاب میشود بر ترک واجب نفسی. نمازش درسته چون قرائت جز بوده، قرائت آورده، کتکش میزنن بر اینکه برش واجب بود، اخفات به صورت واجبون نفسی. ما عرض میکنیم این واجب نفسی مال کیاست؟ اوجب الله تعالی الاخفات للجهله او للعم، ها؟ اوجب الله الاخفات به واجب نفسی للجهله او للعم، بر مبنای ناینی جهله. ایشون میفرماد اوجب الله الاخفات به واجب نفسی برای کی؟ جهله. میگیم این یه تکلیفیه که هیچگاه قابلیت تحریک نداره. اوجب الله برای جهله چی رو اوجبه؟ سلام سر دو رکعتی را. زیاده مبتل نبود اما برش واجب کرده بود سلام سر دو رکعتی را. برای اون آدم گفته بود زیاده مضر نی، اما سلام سر چند رکعتی بده دو رکعتی. این واجب هیچ وقت او را تحت تأثیر قرار نمیدهد. پس شبهه‌ای که ما به ترتب داشتیم همون شبهه به مرحوم ناینی هم وارده. حالا فردا جواب صاحب کفایه و صلی الله علیه.